أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که بنا هست یک بسته کامل از دین رو در محضر شما عزیزان ارائه بدیم، و در جلسه دیروز عرض کردیم خدمت شما که اهمیت دین بر کسی پوشیده نیست، اما مهمتر از خود دین آموزش صحیح دین هست، که در جلسه قبل عرض کردیم اگر ما بخواهیم به عنوان یک مبلغ و به عنوان یک دینشناس دین رو به مردم ارائه بدیم، باید این ویژگی ها رو در ارائهمون رعایت بکنیم. عرض کردیم که اولا باید آنچه که ارائه میدیم به عنوان دین عمومیت داشته باشه و به گونه ای باشه که همه مردم از همه قشرها بتونند درک بکنن، با زبان تخصصی نباشه. و عرض کردیم که حالا زبان مشترک بین همه مردم زبان فطرته، که انشالله در خلال بحث متوجه خواهید شد که آنچه که اینجا ما تقدیم شما عزیزان میکنیم بر اساس فطرت هست. فطرت رو دیروز عرض کردیم چیه، و انشالله در جلسات آینده مسیر بحث ما به این گونه است که بر اساس فطرت و ادراکات خدادادی که در سرشت هر کسی هست، بحثو بر همین مبنا ما انشاءالله پیش خواهیم برد. و عرض کردیم که ویژگی دوم جامعیت، و ویژگی سوم انسجام و پیوستگی، ویژگی چهارم کاربردی بودنه، و ویژگی پنجم اینه که گفتیم باید مباحث دین بر اساس یک ترتیبی باشه. اصول و ساختار بنای دین رو دیروز عرض کردیم محضر شما که در تشبیه با یک بنای مسکونی که دارای زیرساخت و اسکلت و تأسیسات داخلی و نمای بیرونی و حفاظت و امنیت، گفتیم بنای دین هم باید این چیزها رو داشته باشه. و عرض کردیم در جلسه قبل که زیرساخت بنای دین شناخت هست، و شناخت همون جهانبینی است، نگاه دقیق و صحیح به هستی انسان و آفریدگار انسان و هستی، که حالا امروز عرض خواهیم کرد که چگونه می شود نگاه صحیح داشته باشیم به انسان و هستی و آفریدگار انسان و هستی. خب اسکلت این ساختمان رو هم و اسکلت این بنا رو هم عرض کردیم که اعتقادات، و اعتقادات رو توضیح دادیم چیه، دیگه بر نمی گردیم به مباحث دیروز. و عرض کردیم که حالا تأسیسات و تزیینات داخلی این بنا صفات و ملکات فاضله است، یا همون اخلاق، نمای بیرونی احکام و آدابه، و حفاظت و امنیت این بنا براءت و ولایته، که حالا اگر دین رو در دو بخش ایمان و عمل صالح قرار بدیم، اون شناخت و اعتقادات یعنی باوری که منجر به تصمیم می شود، این میشه ایمان، و اون ستای دیگه یعنی اخلاق و احکام و براءت و ولایت میشه عمل صالح، که عرض کردیم همه باید در کنار هم باشه. خب اما زیرساخت رو عرض کردیم که حالا باید شروع کنیم. زیرساخت چی هست؟ گفتیم که زیرساخت بنای دین شناخته، و شناخت رو باید از کجا شروع کنیم؟ آیا از خدا یا از هستی یا از انسان؟ عرض کردیم از مسائل مربوط به انسان، تأکید میکنم از مسائل مربوط به انسان. و مسائل مربوط به انسان رو عرض کردیم که اگر بخواهیم به صورت کلی بدانیم که چیست، این سه مسئله است، سه مسئله مهم که درباره هر موضوعی این سه تا سوال مطرحه: چیستی و چرایی و چگونگی. انسان چه موجودیه، چرا هست، برای چی باید باشه و چگونه باید باشد. و عرض کردیم بیشتر مردم و مخصوصا جوانها درباره چیستی و چرایی مشکل دارند، ولی غالب صحبت‌ها و خطاب‌ها و منبرهای ما مبلغین حول و حوش چگونگی است. برای همینه که بعضی از جوان‌ها حوصله شنیدن بعضی از منبرها و یا حرف‌های مربوط به دین رو ندارن، چون می‌بینن که سوال اصلیشون بدون پاسخ مونده، ما داریم چیز دیگری رو براشون میگیم. به هر حال عرض کردیم که حالا اگر بخواهیم ما زیربنای کار بکنیم، باید از چیستی شروع کنیم، از چرایی شروع بکنیم، تا بعد وقتی که چیستی و چرایی دانسته شد، خود متربی، خود مخاطب اصلا دنبال چگونگی خواهد رفت. ما نباید خیلی از چگونگی حرف بزنیم قبل از اینکه از چیستی و چرایی سخن گفته باشیم. خب به هر حال این سه مسئله رو عرض کردیم که ما درباره انسان بستش میدیم و سوالات رو مفصلتر مطرح میکنیم. و عرض کردیم شما هم با عنوان یک مبلغ، عنوان یک مربی، وقتی در ارتباط با یک متربی هستید، باید سعی کنید که این سوالات رو از قلب او و از ذهن او در بیارید بیرون و در ویترین قرار بدید، او رو متوجه این سوالات بکنید و هر چی سوالات بیشتری و سوالات بهتری رو بتونید از ذهن او بیرون بکشید، زمینه برای درک معارف دین فراهمتر میشه. حالا این سوالات رو ما عرض کردیم که به صورت تفصیلی به این شکل، اینکه اصلا من به عنوان انسان چه موجودی هستم. خب ما نام همه اشیا و همه چیزی که اطراف اون هست رو میدونیم و کارکردشون هم میدونیم، اما درباره خودمون وقتی که از همون سوال میشه انسان چه موجودیه و چرا هست، خب غالبا پاسخ درستی رو میبینیم که نمیتونن بدن. خب درباره قدر و ارزشمون، قدر و ارزش انسان چقدر، استعدادها و توانایی‌های او چیه، چه ضعف‌ها و ناتوانایی‌هایی داره، آرزوها و خواسته‌هاش چیه، چه آرزوهایی باید داشته باشه و پاسخ امیال و آرزوها و خواسته‌های او چیه، آیا میشه به همه امیال و آرزوهاش برسه، چه وقت و چگونه میتونه برسه، و اینکه حالا چه کسی ما را آفریده، سوال از چرایی، چرا آفریده، برای چه هدفی آفریده، در چه عالمی آفریده، برای چه عالمی آفریده، اینجا که هستم برای چیه، سرانجام عاقبتش چی میشه این دنیا، آینده و سرانجام من چی میشه، مقصد من کجاست، هدف چه باید باشه، راه رسیدن چیه، راهنما کیه، وسیله چیه، چگونه باید برم، موانع حرکت من چیه، راه مبارزه با موانع چیه و چگونه مبارزه کنم، که عرض کردیم این سوالات رو ما خلاصه میکنیم در این هفت محور که اهم مسائل مربوطه به انسان همین هفت محوره. و باز شاه کلید این هفت محور هم اون چهار کلمه هدف، راه، وسیله و موانعه. خب اگر ما همه این هفت محور رو به درستی بتونیم ارائه بدیم و همه مخاطبین و متربیانمون رو با این هفت محور آشنا بکنیم و پاسخ صحیح این مسائل رو بهشون بدیم، کل دین رو در اختیارشون قرار دادیم. و اصلا عرض کردیم دین چیزی جز این هفت محور سوال اساسی درباره انسان نیست. اصلا دین اومده، بزرگان دین از انبیا تا اوصیا و علما، همه اینها تلاششون این بوده که این هفت مسئله رو به انسان پاسخ بدند. خب اما حالا ما بریم سراغ محور اول که بحث امروزمون حول این محور هست، که حالا هدف از خلقت انسان چیه. اولا قبل از اینکه وارد جواب بشیم، این نکته رو توجه بکنیم که ببینیم اصلا این مسئله هدف از خلقت که مهمترین محور مسائل مربوط به انسان هست، شناختش میتونه چه نتایجی رو داشته باشه و عدم شناختش چه خسارت ها و پیامدهایی رو به دنبال داره. ببینید وقتی که کسی هدف از خلقت رو شناخته باشه، قطعا رو اعمال و رفتارش تأثیر میذاره. کسی که هدف از خلقت رو نشناخته باشه، اعمال و رفتارش تحت تأثیر هدف از خلقت قرار نمیگیره دیگه. هر عملی رو که میخواد انجام میده. چرا؟ چون هدفی نداره، سرگردانه. اما انسانی که هدف داره، تمام اعمال و رفتارش در راستای اون هدف قرار میگیره خود به خود. خب ممکنه حالا در اون روزای اول اینطوری نباشه، ولی کم کم به هر حال بعد از مدتی این گونه خواهد شد. پس نقش شناخت هدف از خلقت در اعمال و رفتار خیلی زیاده. و بعد نکته دیگر این که شناخت هدف از خلقت تو تربیت و رشد هم خیلی تأثیر میذاره. ما اگر بخوایم خودمون رشد کنیم، اگر بخوایم کسی رو تربیت بکنیم، چه فرزندانمون چه متربیانمون رو، خب ناگزیریم که ما اول اون هدف رو نشونشون بدیم. اگر کسی رو بخوایم حرکت بدیم به سوی، حتما باید بهش بگیم که کجا میخوایم ببریمت، هدف چیه. شما اگر یه عده بگید که بلند شید را بیفتید بریم و ندونن که کجا میخوایم بریم، اگه مقصد رو ندونن، هدف از این حرکت رو ندونن، خب قطعا انگیزه ای برای حرکت ندارند. لذا گاهی وقتا مجبور میشیم مثلا ما از چیزایی استفاده کنیم که شاید مضر هم باشه، مثلا تهدید بکنیم یا مثلا تشویق بکنیم یا مثلا حالا سعی کنیم یه کارهای دیگه انجام بدیم که طرف رو تشویق به حرکت بکنیم یا مثلا اون رو وادار به حرکت بکنیم. به هر حال اینها دیگه جواب نمیده. چرا؟ چون که نسل امروز مخصوصا دیگه مثل نسل گذشته اینطور نیست که حالا با یه هدیه یا با یه جایزه مثلا سری تشویق بشن یا اینکه مثلا با یه تهدید وادار بشن به یه کاری. نسل امروز جسورند و شش و دلشون هم سیره نسبت به مثلا حالا پول و هدیه و چیزی که قدیم با یه اسباب بازی مثلا گاهی میشد یه بچه رو سالها مثلا وادار به نماز کرد، با یه دوچرخه میشد مثلا سالها یه کسی رو مثلا سر سجاده قرار داد. ولی امروز دیگه اینطوری نیست، نمیشه با این چیزا تربیت کرد. امروز دیگه بچه ها مثلا جوان ها امروز از ما یه چیز دیگه میخوان، اون حقیقت مطلب رو میخوان. اگر ما بخوام واقعا تربیتشون بکنیم، باید اون مسئله اصلی که هدف از خلقت هست رو به درستی براشون تبیین کنیم. بعد ببینید بدون نیاز به تشویق و بدون نیاز به تهدید خودشون راه میفتن، خودشون حرکت میکنن، مثلا یک تربیت صحیحی انجام خواهد شد، رشد میکنند. خب این رو هم شما عزیزان قبول دارید که بدون شناخت هدف از خلقت تربیت و رشد امکان نداره. نکته دیگر این که شناخت هدف از خلقت در رفع مشکلات روحی و روانی چقدر مؤثره. کسانی که هدف از خلقت رو نمیدونند، خب سرگردانند و دو دنیا دچار سردرگمی شدن، از کوچکترین مشکلی رنج میبرند. حالا این مشکل ممکنه در جسمشون باشه یا مشکل خانوادگی باشه یا مشکل اجتماعی باشه. مشکلات روحی زیادی برای اونها به وجود میاد و راه برون رفت از این مشکلات رو هم نمیدونن چیه. قدرت حل مشکلات و بحرانها رو ندارن و گاهی هم این باعث میشه که دست به خودکشی بزنن، کمان که امروز هست در غرب، در کشورها و جوامعی که دین درستی ندارن و یا آموزش دین به صورت صحیح براشون انجام نشده، میبینیم که آمار خودکشی بالاه. اونم نه بین فقرا، بلکه بین مرفهین، بین اونایی که خب همه چیز دارن ولی دچار روزمرگی، دچار تکرار شدن، دچار مشکلات روحی و روانی شدن. خب این به خاطر اینه که واقعا هدف از خلقت خودشون رو، هدف از خلقت انسان رو کسی براشون بیان نکرده. و اگه ما هم اینطوری باشیم و بخوایم نسبت به جامعهمون، نسبت به جوانها و متربیانمون اینطوری باشیم که هدف از خلقت رو بیان نکنیم، همین بلا سر جامعه ما هم میاد. اما اگر زیربنای مسائل مربوط به انسان که همان هدف از خلقت هست رو به درستی بیان کرده، میبینیم که مشکلات روحی و روانی اصلا یا به وجود نمیاد یا اگر به وجود بیاد هم به سادگی قابل حله. حتی مشکلات جسمی، اگر کسی دچار نقص عضو باشه ولی هدف از خلقت رو بدونه، هیچ احساس کمبودی نمیکنه، چون هدف رو میدونه چیه. به هر حال آثار و پیامدهای شناخت هدف از خلقت خیلی زیاده، به مرور انشالله جلوتر که خواهیم رفت خود شما عزیزان متوجه خواهید شد که نقش شناخت هدف از خلقت در تمام ابعاد زندگی ما چقدر زیاد خواهد بود. خب اما وارد بحث بشیم، حالا دیگه همینجا پیامدها رو به همین مقدار بسنده کنیم، بریم جلوتر ببینیم ما اگر بخوام هدف از خلقت رو بشناسیم چطور باید بشناسیم، یا اگر بخوام بشناسونیم چطور باید بشناسونیم. آیا ما میتونیم که به نقل اکتفا کنیم، فقط بگیم چون قرآن مثلا فرموده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا اینکه مثلا چند تا روایت بیاریم یا از سخن بزرگان و علما تایید بیاریم یا کلامی بیاریم که اونها مثلا گفتن هدف از خلقت اینه. ببینید میشه، اینا چیزایی است که همه دارن انجام میدن ولی اقناع کننده نیست. عرض کردیم ممکنه که بعضی وقتا بعضی سوالات رو ما بشنویم، پاسخ به ظاهر صحیحی هم بدیم و مخاطب ما ساکت بشه، اما قانع نمیشه. ما باید دنبال این باشیم که واقعا مخاطب قانع بشه. اگر بخوایم مخاطبمون قانع بشه باید یه کاری کنیم که خودش مطلب رو بفهمه، همون مسئله که عرض کردیم روش فطری. باید ما زمینه سازی کنیم تا اینکه خود مخاطب بتونه مسئله رو درک بکنه. وقتی اینطور باشه خودش درک بکنه، دیگه هیچ شبهه‌ای او رو از راه به در نمی کنه، هیچ چیزی اعتقادش رو متزلزل نمی کنه. اما اگر ما فقط اومدیم از راه نقل وارد شدیم و گفتیم خدا اینطوری گفته و یا مثلا پیامبر خدا اینطوری گفته، بعدن هم با یه سوال و یه شبهه و سخن یک دانشمند و نمیدونم یک کس دیگری از راه به در میشه، هزاران شبهه براش به وجود میاد. اما اگر از درون خودش به این ادراک برسه، دیگه هیچ وقت هیچ شبهه‌ای نمیتونه او رو متزلزل بکنه. خب بله، چه کار بکنیم که به هدف از خلقت پی ببریم؟ ببینید دو راه وجود داره، با شناخت خالق و مخلوق. یعنی ما بیایم اول خالق رو به او به درستی بشناسانیم، بعد مخلوق رو خود انسان رو هم بشناسانیم، بعد وقتی این دوتا رو به خوبی شناخت اون وقت میتونه هدف از خلقت رو بشناسه. دقت بکنید ما عرض کردیم که مباحثمون رو از مسائل مربوط به انسان شروع میکنیم. کسی نگه که شما گفتید مثلا اول باید انسان رو شناخت بعد بریم سراغ خداشناسی. نه، عرض کردیم که اول طرح مسئله میکنیم. شناخت مسائل مربوط به انسان خودش نیمی از شناخته، چون تا ما خوب سوال مطرح نکنیم و مسائل رو به درستی تفکیک نکنیم و باز نکنیم، این شناختی برای ما حاصل نمیشه. پس خود طرح مسئله درست این نیمی از شناخته که ما تا اینجا این مقدار رو پیش رفتیم. حالا وقتی طرح مسئله کردیم، مهمترین مسئله که هدف از خلقت رو اینجا تذکر دادیم، حالا برای شناخت هدف از خلقت ناچاریم که بریم خالق رو بشناسیم. بدون شناخت خالق هدف از خلقت مشخص نمی شود. ببینید اگر ما به این شکل وارد می شدیم، از اول می اومدیم می گفتیم که خب ما بیایم خدا رو بشناسیم و بحث اول دین رو خداشناسی قرار می دادیم، بدون که مسائل مربوط به انسان رو مطرح بکنیم، چه اتفاقی می افتاد؟ هیچ انگیزی نبود. تو کلام هم همینطوره، تو کلامی که در حوزه الان آموزش می دن، خب جلسه اول بحث خداشناسیه. خب عرض کردیم که حالا اگر ما بخوایم هدف از خلقت رو بشناسیم باید خالق و مخلوق رو بشناسیم. خب ببینید، داشتم عرض میکردم که یکی از مشکلاتی که الان تو آموزش های کلام وجود داره اینه که اول ما اگر بریم سراغ بحث خداشناسی، انگیزه ای برای شناخت خدا وجود نداره. بله، میان به این شکل انگیزه سازی میکنن، میگن که خب چرا باید خدا رو بشناسیم، و دلیل میارن، میگن وجوب شکر منعم.
یه مقدار با سرعت کمتر صحبت بکنیم.
خب عرض کردیم که اگر ما مستقیم وارد بحث خداشناسی بشیم، مخاطب ما انگیزه‌ای برای شناخت خدا در ابتدا نداره. میگه برای چی باید من خدا رو بشناسم؟ به چه دلیل؟ ببینید هیچ ارتباطی بین خدا و خودش چون احساس نمی‌کنه، انگیزه هم نداره. بعد اومدن توی بحث‌های کلامی گفتن که خب برای انگیزه سازی باید بهش بگیم که وجوب شکر منعم، چون خدا منعم است و شکرش واجبه، پس ما برای اینکه بتونیم شکرش رو به جا بیاریم باید بشناسیمش. اینطوری انگیزه سازی میکنن. خب این انگیزه خیلی انگیزه قوی ایجاد نمیکنه. این مطلب انگیزه قوی ایجاد نمیکنه. ممکنه کسی بگه خب من خدا رو نیاز نیست بشناسم، همینطوری شکرش میکنم، میدونم، همین که میدونم خدا هست و خدا بهم نعمت میده، میگم الهی شکرت، خدای شکرت، حالا چرا بشناسم خیلی، در حد همینقدر که بگم خدا شکرت کافیه. و یا بعدن انگیزه دوم رو به این شکل مطرح میکنن که این دیگه واقعا کار اشتباهیه. میگن ما چرا باید خدا رو بشناسیم؟ دلیل دوم یادتون هست توی کتابای کلام چی گفتن؟ گفتن که دفع ضرر محتمل، ما باید خدا رو بشناسیم تا دوچار ضرر احتمالی نشیم. اولا گفتن ضرر محتمل، بعدم اولا گفتن ضرر، بعدم میگن محتمل، هر دوش غلطه. خب مگر ما مثلا خدا رو نشناسیم، آیا خدا مثلا عذاب اون میکنه برای اینکه ما نمیشناسیمش؟ خب تلقی این میشه دیگه، میگن هر کس خدا رو نشناسه و خدا رو عبادت نکنه خدا عذابش میکنه. یه تلقی غلطی از خدا در ذهن مخاطب ایجاد میشه که خدا دوست داره شناخته بشه و ما هم باید بشناسیمش و عبادتش کنیم و شکرش کنیم تا او مثلا کیف کنه و لذت ببره. اگر این کارو نکنیم اون وقت دچار عقابش میشیم و عذابمون میکنه. ببینید این باعث میشه که دینگوریزی ایجاد بشه، نه تنها خداشناسی درستی ایجاد نشده، بلکه خدا خواهی هم زیر سوال رفته، بلکه خداگوریزی ایجاد شده. عرض کردیم که ما تنها نباید دنبال خداشناسی باشیم، بعد خدا رو به گونه ای بیان بکنیم که به گونه تعریف بکنیم که منجر به خدا خواهی بشه، یعنی مخاطب و متربی اصلا عاشق این خدا بشه. وقتی میگیم دفع ضرر محتمل، آیا این باعث میشه که حالا متربی ما با عشق بیاد سراغ خداشناسی، یا اینکه با ترس، یا ترسی که بعدا منجر به تنفر و دوری از خدا میشه؟ خب اینا غلطه. ببینید پس این انگیزه ها انگیزه های خوبی نیست. اما این انگیزه که ما بیم اول به این شکل مطرح کنیم، مسائل مربوط به انسان رو بگیم، بعد مسئله مهم هر انسانی هدف از خلقته، بعد برای شناخت هدف از خلقت حالا باید خدا رو بشناسیم. بله، چون خالق ماست. ببینید ما توی دنیا همینطوره دیگه، هر کاری که اینجا اتفاق میفته اگر بخوایم علت اون کار رو بدونیم چیه و انگیزه مثلا طرف رو بدونیم که چرا این کار رو انجام داد، باید تیپ شخصیتیش رو بشناسیم دیگه. ما وقتی میگیم هدف از خلقت چیه، هم دنبال علت خلقت میگردیم، هم دنبال غایت میگردیم. ببینید اصلا خود این هدف از خلقت دو تا سوال درش هست. دقت بکنید، این دو تا سوال اساسیه. یکی علت خلقت یعنی چرا آفرید. خیلی از ما میپرسن، مثلا نوجوانها، جوانها، که خدا چرا آفرید؟ چه چیزی در وجود او باعث شد که بیافریند؟ آیا تنهایی باعث شد؟ بله. ببینید، عرض کردیم وقتی ما مسئله هدف از خلقت رو باش مواجه میشیم، در واقع دو تا مسئله در اینجا وجود داره. یکی علت خلقت یعنی چرا آفرید، و دیگری غایت خلقت. غایت خلقت یعنی چی؟ یعنی آفرید تا چه شود. خوب دقت کنید این مسئله رو، چون کمتر شنیدید و کمتر توضیح دادن، بیشتر دقت کنید امروز عزیزان. ببینید، ما در مسئله هدف از خلقت هم باید انگیزه خدا رو بدونیم چی بوده، چه چیزی در وجود خدا باعث شد که ما را بیافریند. دوم اینکه آفریده تا ما رو به کجا برسونه، آفریده تا چه شود. اون اولی میشه علت خلقت، این دوم میشه غایت خلقت. دقت کنید، چون بعضیا در بحث هدف از خلقت این دوتا رو چون از هم تفکیک نمی کنند، اون وقت مشکل تولید میشه براشون و پاسخ درستی نمیتونن بدن. حالا ما هم دنبال علتیم، هم دنبال غایت. کمان که تو همین دنیا وقتی میخواییم مثلا یک وسیله ای رو بدونیم که برای چی ساختند، یا این وسیله چیه، یا هدف از خلقتش، هدف از ساختش چی بوده، ما باید هم انگیزه اون کسی که این وسیله رو ساخته بدانیم چیه، و همین که بدانیم این وسیله ساخته شده تا چه کاری از دستش بر بیاد، چه کار کنه برای ما. درباره انسان هم همینطوره. وقتی ما میگیم هدف از خلقتش چیست، هم باید بدونیم که انگیزه خدا از خلق او چی بوده. خب اگر بخوام انگیزه خدا رو پیدا بکنیم، باید خالق رو بشناسیم. قطعاً ما اگر بخوام بفهمیم که مثلا هر دستگاهی انگیزه سازندش چی بوده، باید تیپ شخصیتی سازنده رو بشناسیم. مثلا فرض کنید اگر گوشی تلفن همراه رو ما بخوام انگیزه سازندش رو بدونیم چی بوده، چی باید بگیم؟ از کجا بفهمیم؟ از کجا باید بفهمیم؟ آیا صرف این که به ما گفتند که این گوشی برای مثلا ارتباط از راه دوره و سازندگانش مثلا قصد داشتن که به ما خدمت کنند، آیا همین کافیه؟ نه، ما باید تیپ شخصیتی اون سازنده یا اون شرکت سازنده رو بدونیم چیه. خب یه وقت یه کسی اینو ساخته که آدم خدومیه، چون شخصیتش اینه که میشناسیم آدم خدومیه، میگیم خب این حتما اینم ساخته برای خدمت. یه وقت پی میبریم به شخصیت او، میفهمیم آدم پولدوستیه، دنبال تجارت، دنبال کاسبیه، پس میفهمیم که اینو ساخته برای اینکه جیبش پر بشه. یه وقت وقتی تیپ شخصیتیشو شناختیم، میفهمیم که او مثلا آدم مرموزیه، دنبال اینه که سر از کار دیگران در بیاره. اگر فهمیدیم که سازندش این بوده، خب تیپ شخصیتش اینه، بعد قطعاً میتونیم نتیجه بگیریم که پس این گوشی رو ساخته برای جاسوسی. دقت فرمودید؟ یا مثلا اگه یه آدمی است که دنبال تحقیق، دنبال بست علم، دنبال مثلا آزمایشه و میخواد مثلا به علم خدمت کنه، میفهمیم که اینو مثلا برای این ساخته که مثلا حالا علم پیشرفت کنه، پیشرفت علم رو به نمایش بگذاره. به هر حال خب پس تیپ شخصیت افراد نشان دهنده انگیزه اونهاست از اعمالشون و از کارهاشون. اینجا هم ما میگیم اگر بخواهیم بدانیم که خدا چه انگیزی داشت که ما رو آفرید، باید اینجا خود خالق رو بشناسیم. اگر خالق رو به خوبی شناختیم و فهمیدیم که او چه صفاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره، اون وقت میفهمیم که ما رو برای چی آفریده. و این خیلی مهمه. ما اگر انگیزی خدا رو بدانیم از اینکه چرا ما رو آفریده، این خیلی تأثیر میذاره در اعمال و رفتار ما. من مثال عرض کنم محضر شما عزیزان که حالا بحثی طلبه گیری شنیدید و این سوالات رو گاهی حتی پاسخش از دیگران خواستید، اینطوری پاسخ بهتون دادن. مثلا گفتن خدا چرا ما رو آفرید؟ بعضی شنیدید گفتن خدا خودش فرموده که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، من گنج مخفی بودم دوست داشتم که شناخته شوم. یعنی انگیزه اینه که خدا دوست داشته شناخته بشه. خب حالا ما بعدن این حدیث رو که در واقع در منابع شیعی نیست اما در منابع اهل سنت هست، بعدن به درستی معنا خواهیم کرد وقتی جواب این مسئله رو دادیم، این حدیث هم به درستی معنا میکنیم. ولی الان تلقی عموم از این حدیث چیه؟ وقتی میشنون که خدا فرموده من گنج مخفی بودم دوست داشتم شناخته شوم، یعنی چی؟ تلقی این میشه که خدا دوست داره شناخته بشه، نعوذ بالله عقده‌ای در وجودشه که دوست داره خودشو نشون بده. مثل ماها که مثلا ممکنه که به خاطر عقده‌ای که داریم، کمبود شخصیتی که داریم، ضعف‌هایی که داریم، ممکنه بخوایم دیگران نقاط مثبت ما رو ببینن، یه کاری میکنیم، یه توانایی نشون میدیم که به چشم بیاییم. آیا خدا هم اینطوریه؟ خب تلقی بعضی که اینو میشنن، تلقی اکثر کسانی که اینو میشنن یا همه کسانی که این جمله رو میشنن این خواهد شد دیگه. خب بعدم اگه سوال دیگری مطرح بشه کسی نیست جوابشونو بده که حالا خدا دوست داره که شناخته بشه که چی بشه، شناخته بشه که چی بشه، که حالا مثلا خودش لذت ببره از اینکه شناخته شده. یا بعضی میگن خدا مثلا انگیزش از اینکه ما رو خلق کردیم بود که خب یه موجوداتی داشت به نام ملائکه که عقل محض بودن، یه موجوداتی هم داشت به نام حیوانات که غریزه محض بودن، بعد اومد بین این دوتا یه موجود دیگری آفرید که هم عقل داشته باشه هم غریزه، ترکیب این دوتا رو با هم دیگه انجام داد شد انسان. یعنی مثلا خدا نعوذ بالله بیکار توی آزمایشگاه یه کلکسیونی داره از انواع اقسام موجودات، بعد حالا اینا رو میآفریند، ترکیب میکنه با هم دیگه، بعدم یه چیزی از توش در میاد مثل انسان دیگه. ببینید اینم باز انگیزه درستی نیست. تلقی کسی که اینو میشنوه باز چیه؟ آیا نسبت به خدا دیده خوبی پیدا میکنه یا دیده بدی پیدا میکنه؟ خب خدای چرا این کارو کردی؟ نمیآفریدی؟ انقدر ما زجر نمی کشیدیم، جهنم هم نباید می رفتیم، این همه سختی و این همه بدبختی هم تو دنیا نداشتیم، خودت هم انقدر دردسر نداشتی. ببینید خیلی از کسانی که این پاسخهای غلط یا پاسخهای ناتمام رو می شنوند اصلا دوچار شبهه می شن، نسبت به خدا دیده بدی پیدا می کنن. اما اگه انگیزه دقیق رو ما بیان بکنیم که حالا بعد خواهیم گفت، نمی خواهم اینجا من بگم، آسون من بگم، ولی میخوایم بریم تا خودمون پی ببریم، میخوام زمینه سازی کنیم تا خودمون پی ببریم. خب بنابراین پس متوجه شدیم که باید برای پی بردن به علت خلقت خالق رو بشناسیم، این یه مسئله. اما برای پی بردن به غایت خلقت باید مخلوق رو بشناسیم، که خود انسان رو باید ببینیم. خب مثلا اگر به ما میگن که این چه وسیله ایست، ما میگیم مثلا گوشی تلفن همراه، خب اگه بگن این برای چی ساخته شده، کافیه یه نگاه بکنیم به امکاناتی که یا برنامه‌ای که روی این گوشی تعبیه شده. مثلا میگیم این برای تماس، برای دوربین هم میشه استفاده کرد، برای ضبط صوت هم میشه استفاده کرد، کارهای دیگه هم مثلا داره، ماشین حساب و این چیزا مثلا داره. خب ببینید با شناخت دقیق شده. خب بسیار خوب، برمیگردیم به بحث. عرض کردیم وقتی مسئله هدف از خلقت رو میخواییم باز بکنیم باید به دو تا سوال پاسخ بدیم، یکی علت خلقت و دوم غایت خلقت. خب برای پی بردن به علت خلقت باید خالق رو بشناسیم، با توضیحاتی که عرض کردیم چرا، چون ناگزیریم، چاره ای نیست، بدون شناخت خالق نمی شود به انگیزه او پی برد. ما نمیتونیم همینطور درباره خالق یه چیزی بگیم یا اکتفا کنیم به روایات، حتی ممکنه یه روایت صحیح هم باشه یا صادر هم شده باشه از معصومین یا کلام خود خدا هم باشه، مثل همین روایت قدسی که کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، با این که در مصادر شیعی نیست ولی این درسته و ترجمه درستی باید ازش بشه. این گونه که ما ترجمه میکنیم که خدا میفرماد که من خواستم شناخته بشم، این ترجمه ناقصیه. اگه ترجمه کامل کنیم ما خواهیم دید که این روایت هم روایت خوبیه. خب پس باید اول بریم و خالق رو بشناسیم و اینجا انگیزه برای شناخت خالق به صورت قوی ایجاد میشه. وقتی ما دغدغه اصلیمون شناخت هدف از خلقت باشه که مهمترین مسئله مربوط به ماست، وقتی اهمیت این مسئله رو بدونیم، حالا برای اینکه به این مسئله مهم پاسخ صحیح بدیم، حالا باید بریم سراغ شناخت خالق. پس اینجا با انگیزه فراوان میریم سراغ شناخت خالق و دیگه کسی نمیتونه بگه من انگیزه ندارم، چرا باید خالق رو بشناسم؟ میگیم چون اگر خالق رو نشناسی، مهمترین مسئله مربوط به زندگی خودت، مربوط به خودت که انسانی، مهمترین مسئله رو که هدف از خلقت باشه رو نمیتونی پی ببری، سردرگم میشی، گیج میشی و به بیراهه میری و اصلا نمیتونی مسائل مربوط به خودت رو حل بکنی اگر این مسئله رو حل نکنی. بنابراین خب پس عرض کردیم که برای پی بردن به علت خلقت میریم سراغ شناخت خالق و برای پی بردن به غایت خلقت میریم سراغ شناخت مخلوق. کمون که عرض کردیم اگر میخوام یه وسیله ای رو که در مقابل ما گذاشتن، مثلا میگن این چیه؟ گوشی تلفن همراه. این برای چی ساخته شده؟ ببینید این دوتا بازم تأکید میکنم که دقت کنید، دو چیزه ها، دوتاش یکی نیست. انگیزه سازنده یه چیزه و اینکه این وسیله برای چه ساخته شده این هم یه چیز دیگر. این گوشی تلفن همراه، بله، برای ارتباط از راه دور ساخته شده. از روی امکاناتی که روش تعبیه شده میشه فهمید. با یه دقت ساده در ظاهر این دستگاه میتونیم بفهمیم که برای چی ساخته شد. خیلی خوب، برای اینکه خیلی خوب، چشم. و اما عرضم بزرگتون که برای رسیدن به غایت خلقت مخلوق رو باید بشناسیم. چون این مسئله مهم بود، من یه مقداری مفصل تر عرض کردم، هم به خاطر اینکه صدا هم خراب بود گفتم که زنی که نشیندن دوباره من تکرار کردم، اگه تکرار ممل شد معذرت خواهی میکنم. خب حالا باید چه کار بکنیم؟ باید بریم ابتدا سراغ شناخت خالق. اما چطور میتونیم خالق رو به سادگی بشناسیم؟ ببینید راه های شناخت خالق این هاست. یک راه عقلی داریم که ازش تعبیر میکنم به برهان، که حالا با استدلالات عقلی و فلسفی میتونیم پی ببریم به وجود خالق، که حالا کم و بیش ادله عقلی رو شنیدید، من نمیخوام عرض بکنم. این یه راه برهان. یه راه دیگر برای شناخت خالق وجود داره که راه نقلیه، که بهش میگن قرآن. برهان و قرآن، قرآن و روایات، هر دو نقلیه دیگه. خب ما از طریق سخن خود خدا یا کلمات بزرگان و معصومین علیهم السلام خدا رو بشناسیم، چون اونا گفتن ما بپذیریم. خب یه راه دیگه هم هست، راه شهود و عرفان، که ما به جایی برسیم روحمون چنان صیقل داده بشه در اثر تهذیب نفس که خودمون حقایق رو درک کنیم یا ببینیم، به شهود برسیم. اینم یه راه خوبیه، اما برای خود ما فقط جواب میده، به درد دیگران نمیخوره. ما نمیتونیم اون چیزی که دیدیم به دیگران بگیم، یا اونا باور نمیکنن از ما که ما چه دیدیم و خب چه چیزی به قلب ما مثلا افاضه شده. به هر حال این برهان و قرآن و عرفان که مشهوره که راههای شناخت خداست. اما ببینید در اون برهان ما دو جور برهان داریم. یه برهانی داریم که صغرا و کبراش هر دو عقلیه، که این همون برهانهای فلسفی است و این سخته و خشکه، مخصوصا برای جوانها و نوجوانها. اما یه برهانی داریم که صغراش حسیه، که همون برهان نظمه، که ازش توی کتابای کلامی تعبیر میکنن به برهان نظم، که البته بعضی به برهان نظم ایراد میگیرن، ایراداش پاسخ داده شده. برهان نظم همان در واقع دلیل حسی بر وجود خداست، صغرا حسیه و بعد کبرا عقلیه، منتها خود این کبرا گاهی عقلی صرفه گاهی عقلی فطریه، یعنی در واقع عقلی است که یا ادراکی است که در وجود همه هست و خود به خود همه قبولش دارن، نیاز به استدلال پیچیده هم نداره. خب کدوم یکی از این راه از همه ساده تر و بهتره؟ این راه فطری. یعنی چی؟ یعنی ما دنبال یک استدلالی باشیم که صغراش حسی باشه و کبرای آن استدلال عقل فطری باشه. این ساده ترین راهه و برای همه قابل قبول ترین راهه و انبیا هم بیشتر با مردم به همین شکل خدا رو نشون دادن و شناساندن. قرآن هم تکیه بر این راه داره. ببینید راه‌های ساده شناخت خالق دقت در نشانه‌های خالقه که در قرآن آیات زیادی در این باره داریم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا تا آخر، یا وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسهم. در قرآن آیات زیادی دارین که میفهمه ان فی ذلک لآیه، نشانه های خودش رو قرآن به ما نشون میده. و در سوره فصلت هم میفرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ببینید نشانه های خالق آیات انفس و آیات آفاق، که حالا اگر ما از راه دقت در این آیه ها و نشانه ها خالق رو شناختیم، بعد میتونیم به سادگی به مسئله علت خلقت پی ببریم. خب حالا ببینید آیات آفاق چیه؟ آیات آفاق نشانه هاییست که در پیرامون ماست و آیات انفس نشانه هایی که در درون ماست. وقتی میگیم درون، نه در درون بدن ما، چون بعضی متاسفانه حتی بعضی از مفسرین دوچار این اشتباه شدن که آیات انفس رو تطبیق دادن بر دقت در مثلا نشانه هایی که در بدن ما هست، چشم، گوش، دستگاه عصب، گردش خون، اینا جز آیات آفاقه نه جز آیات انفس. اگر خدا میخواست ما به اینا توجه بکنیم نمیفرمود وفی انفسه، میفهم وفی ابدانه. بله خدا میخواد به ما این، خدا میخواد که ما به اینها توجه بکنیم، اما این جزء آیات آفاقه. همون که میفرماد ان فی خلق السماوات والارض، یا میفرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این جزء آیات آفاقه. دقت در دستگاه های بدن ما هم جزء آیات آفاقه. آیات انفس چیزی که در وجود ماست، در جان ماست. بسیار خوب، حالا این آیات آفاق و انفس چیه؟ دوستان میخواد 5 دقیقه استراحت بکنید، بعد وارد آیات آفاق بشیم. بعد آیات انفس رو انشالله در جلسه آینده خدمت شما خواهیم گفت. اون چه آیه ها و نشانه هایی است که در جان آدمی است که با توجه به اونها انسان میتونه خدا رو بشناسه، و آیات آفاق چیه؟ اینها رو عرض خواهیم کرد. منتها در بعد از استراحت آیات آفاق رو خدمتون عرض میکنیم. بعد در جلسه آینده تفسیر آیات انفس خواهد آمد و منتظر باشید انشاءالله. فعلا 5 دقیقه استراحت داشته باشید دوستان تا بعد دوباره برگردیم به مباحث. بله بحث رو شروع میکنیم برای اینکه زمان رو بیش از این از دست ندیم. عرض کردیم که برای پی بردن به هدف از خلقت باید ما خالق و مخلوق رو بشناسیم. خالق رو به وسیله دقت در نشانه های خالق، نشانه های او آیات آفاق و آیات انفس. خب آیات آفاق یعنی نشانه های او در پیرامون ما، همین چیزی که همه داریم میبینیم دیگه، از عظمت هستی بگیر تا زیبایی ها و اسرار خلقت و سایر نشانه هایی که در پیرامون ما هست. آیات انفس نشانه های خالق در درون ما. خب ما ابتدا از آیات آفاق شروع میکنیم. آیات آفاق یکیش عظمت و بزرگی جهانه. دقت در این آیات زمینه خوبی ایجاد میکنه برای شناخت خالق و برای همه قابل قبوله و خیلی هم ساده است، جذابیت زیادی هم داره. اینکه قرآن خیلی تأکید کرده روی این آیات به خاطر همینه. این مسئله یه دقت در نشانهای خالق در آفاق زمینه ایجاد میکنه که عقل فطری انسان بیدار بشه، از درون انسان خودش به این نتیجه برسه که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خب عظمت و بزرگی جهان یک نشانه خوبی است، زیبایی هایی که در هستی وجود داره این باز یک نشانه است، اسرار خلقت یک نشانه است، عجایب خلقت یک نشانه است، نظم و مدیریت یک نشانه است، تنوع و کثرت نعمات یک نشانه است، تنوع و کثرت مخلوقات یک نشانه، عشق و محبت بین آنها یک نشانه و نشانه های فراوان دیگری که در قرآن تأکید شده که ان فی ذلک لآیه یا لآیات. خب ما این چند تا رو بررسی میکنیم. حالا ابتدا از عظمت و بزرگی جهان آغاز میکنیم، ببینیم که دقت در این نشانه چه تأثیری میتونه داشته باشه روی شناخت خدا برای ما. خب ببینید، ما بحثمون رو از اینجا آغاز میکنیم، بحث دقت در عظمت هستی را از اینجایی که ما ابتدا جسه خودمون رو ملاحظه میکنیم. جسه ما در مقایسه با ساختمانی که توش قرار داریم، بعد در شهری که هستیم، بعد در مقایسه با کشورمون، در مقایسه با قاره و در مقایسه با زمین، جسه ما چقدره؟ یا بهتر بگیم مثلا زمین در برابر جسه ما چقدر بزرگه؟ همین ابتدا ما قبل از بالا رفتن از نردبان هستی مقایسه کنیم جسه خودمون رو با زمین، زمینی که پله اوله و فرش ماست، تا اینکه حالا کم کم پله پله بریم بالا تا به عرش برسیم. خب در همین مقایسه اول، در همین قدم اول، ما میبینیم واقعا زمین شکل حیرت آوری نسبت به جسه ما بزرگتره، خیلی نسبت به جسه ما زمین قول پیکره. خب این زمین تازه سطح ظاهرشو میبینیم، یه قله یه تپه در مقابل ما چقدر بزرگه، بعد چقدر از این تپه ها و قله ها است، بعد کل خشکی های زمین که یک چهارم کره زمینه و بعد بقیهش هم آب، همه اینها مجموع پوسته و هسته نسبت به جسه ما اینا چقدرند. خب این پله اول از نردبان عظمت هستی که حالا داریم پله پله بالا میریم. پله دوم این که حالا زمین رو مقایسه کنیم با سیاراتی که در اطراف زمین هستند. الان ما اگر دقت بکنیم در کنار زمین 8 سیاره یا 7 سیاره وجود داره، اگر پلوتو رو حساب کنیم میشه 8 تا، اگر حساب نکنیم میشه 7 سیاره. خب اولین سیاره ای که نزدیکترین سیاره است به خورشید عطارد، بعدش هم زهره است، بعد زمین که سیاره خودمونه، بعد مریخ، بعد مشتری و بعد زحل و اورانوس و نپتون و پلوتو رو که اگر جزء سیارک ها بدونیم که درستم همینه، بله پلوتو دیگه جزء سیاره ها نیست، ولی حالا در این مقایسه حجم اون رو هم به حساب میاریم. خب زمینی که این هم از جسه ما بزرگتره، میخوایم ببینیم در برابر همسایه هاش حجمش چقدره. علاوه بر این که حالا عرض بکنیم این 8 سیاره با زمین 8 تا بدون پلوتو، اینها بیش از 160 قمر هم دارند. عطارد و زهره قمر نداره، زمین یه قمر داره که قمر زمین ماهه که ما داریم میبینیم هر شب، مریخ 2 تا داره، مشتری 30 تا، زحل و اورانوس و نپتون هم هر کدوم 30 تا دارن، مجموعا 160 تا قمر دور این سیارات میچرخه. حالا کار با قمراشون نداریم، مقایسه حجم زمین با خود سیاره ها. زمین در برابر زهره و مریخ و عطارد و پلوتو، ببینید همطور که تو تصویر میبینید و از این اعداد مشخصه، ببینید زمین بله چقدر بزرگتر است از زهره. خب اینه که این اعدادی که میبینید قطرشونه، قطر زمین 13000 کیلومتر و قطر زهره 12500 و قطر مریخ 7000 کیلومتر و قطر عطارد 5000 کیلومتر. اینها به همین مقداری که هم تو تصویر میبینید هم اعداد رو میبینید از زمین کوچکترن، اما 4 سیاره دیگر مشتری زحل و اورانوس و نپتون از زمین چقدر بزرگترن. همونطور که در تصویر میبینید مشتری قول سیارات منظومه شمسی است. چقدر از زمین بزرگتره؟ دانشمندان میگن 1300 تا 1400 برابر مشتری از خورشید بزرگتره. خب معذرت میخوام، مشتری از زمین 1300 تا 1400 برابر مشتری بزرگتر از زمینه، که حالا حساب کنید 1300 برابر بزرگتر از زمین یعنی چقدر. خب یعنی اگر مشتری رو خالی کنیم 1300 کره زمین توش جا میشه. خب این عظمت مشتریه، لازم یک سیاره است. این مشتری سیاره است که غالب شبها ما در آسمان به صورت درخشان میتونیم ببینیمش. خب عرض کردیم که زمین رو با سایر سیارات وقتی مقایسه بکنیم، عرض کردیم زمین نسبت به زهره و مریخ و عطارد و پلوتو کوچکتر است، اما از مشتری، ببینید مشتری و زحل و اورانوس و نپتون چقدر از زمین بزرگترند. فقط مشتری که قول سیارات منظومه شمسی است، دانشمندان میگن مشتری 1300 تا 1400 برابر از زمین بزرگتره. یعنی داخل مشتری رو اگر خالی کنیم 1300 کره زمین توش جا میشه. خب این عظمت رو ما هر روز هر شب در مقابل خودمون میبینیم دیگه. این سیاره غول‌پیکر قالب فصول سال در مقابل ما در آسمان شب به صورت درخشان داره میدرخشه و خیلی هم پرنوره، اما کمتر بهش توجه میکنیم و شاید هم هرگز فکر نکردیم که این سیاره چقدر از ما، از زمین ما بزرگتره. خب بریم بالاتر، پله بعدی، زمین رو مقایسه کنیم با خورشید، ببینیم خورشید چقدر از زمین ما بزرگتره. دانشمندان میگن خورشید 1,300,000 برابر از زمین بزرگتره. 1,300,000 برابر یعنی داخل خورشید رو اگر ما خالی کنیم، خورشید به منزله یه توپ باشه، 1,300,000 کره زمین توش جا میشه. خب برای درک این عظمت ما ناگزیریم که بریم سراغ مفهوم اعداد، چون این روزا مفهوم اعداد اون شأن خودشون و عظمت خودشون از دست دادن دیگه، به خاطر این تورم و گرانی و اختلاس ها. دیگه الان اگه کسی بگه 1,000,000 و 1,000,000,000 دیگه خیلی تعجب نمی کنن. الان دیگه اعداد خیلی بزرگتر برای ما اهمیت داره. خب این به خاطر این که ما مفهوم اعداد یا وزن اعداد رو میخوام با ترازوی اقتصاد بسنجیم و این غلطه، نباید این کار رو کنیم. وزن اعداد رو ما با یه معدود دیگری غیر از پول باید به دست بیاریم. مثلا بله یه وقتی اگه میگفتن 1,000,000 تومان خیلی زیاد بود، شاید مثلا 100 سال پیش خیلی زیاد بود، یا مثلا حتی 50 سال پیش، اما الان دیگه نه. خب باید پس یه کار دیگه بکنیم، 1,000,000 تومان نه 1,000,000 نقطه، اینطوری درک بکنیم که 1,000,000 چقدره. 1,000,000 نقطه 100 سال پیش 1,000,000 نقطه بود، الان هم همینطور 100 سال بعدم 1,000,000 نقطه است. 1,000,000 نقطه چقدره؟ اگر ما اینو درک بکنیم، اون وقت میتونیم درک صحیحی از عظمت هستی داشته باشیم. وقتی مثلا میگیم خورشید 1,300,000 برابر از زمین بزرگتره، 1,000,000 نقطه رو به نظر شما اگر بخواد روی کاغذ بذارید چقدر طول میکشه؟ ببینید اگر ما بخوایم با یک دست 1,000,000 نقطه رو کاغذ بذاریم تا بعد درک بکنیم که 1,000,000 واقعا چقدر زیاده، بله فکر میکنید چقدر میشه، چند ساعت طول میکشه؟ با یه دست در هر ثانیه هم بتونیم 3 تا نقطه بذاریم، در هر ثانیه 3 تا دیگه بیشتر نمیشه. اگر یه همچین کاری بکنیم 92 ساعت طول میکشه این عملیات، 92 ساعت و 36 دقیقه زمان از ما میبره. یعنی نزدیک به 4 روز بدون اتلاف 1 ثانیه وقت. اگر ما بخوایم دیگه حالا استراحت بکنیم، خواب و خوراک هم داشته باشیم که بتونیم زنده بمونیم و عملیات ادامه بدیم، یه چیز حدود 10 روز میشه. ببینید ما 1000 صفحه میخوایم، در هر صفحه هم باید 1000 نقطه بذاریم. خب اگر در روز بتونیم 100 صفحه پر کنیم، در پایان 10 روز میشه 1 میلیون. بعد در پایان این عملیات اون موقع متوجه خواهیم شد که 1 میلیون خیلی زیاده. بله 1 میلیون تومان الان کمه، ولی 1 میلیون نقطه خیلی زیاده. و تا این عملیات رو انجام ندیم متوجه عظمت 1 میلیون نمیشیم. خب حالا وقتی میگیم که خورشید 1,300,000 برابر بزرگتر از زمین هست، یه مقداری حالا درکمون از عظمت هستی بیشتر میشه. خب بریم جلوتر، پله بعدی از نردبان هستی داریم بالا میریم، پله پله ببینیم به کجا میرسیم. خب آیا خورشید تنها ستاره آسمان، تنها ستاره پر نور آسمان است؟ نه، در کنار خورشید دانشمندان میگن 200 تا 300 میلیارد ستاره دیگر وجود داره. خورشید تنها نیست در آسمان. این 200 تا 300 میلیارد ستاره چقدرند؟ ما باز اینجا باید بریم سراغ درک مفهوم 1 میلیارد تا بتونیم درک درستی از عظمت هستی باز پیدا بکنیم. خب 1 میلیارد چقدره؟ بله 1 × 1 = 9 تا 0. الان 1 میلیارد تومان هم باز به کسی الان بگی دیگه خیلی تعجب نمی‌کنه. 1 میلیارد در حوزه اقتصاد ارزشش خیلی کم شده، ولی 1 میلیارد رو شما با یه معدود دیگری دوباره بسنجید. 1 میلیارد مثلا فرض کنید که نقطه، اگه ما فقط بخوایم بشماریم، نخواهیم هم نقطه بذاریم، از 1 شروع کنیم بشماریم تا برسیم به 1 میلیارد. خب تصور مردم چیه؟ آیا میشه زود اینو شمرد؟ یه کسی میتونه این کار بکنه؟ غالبا مردم تصورشون اینه که میگن بله، بعضی میگن 1 ساعت، بعضی میگن 1 روز، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال میشماریم. اما اینطوری نیست. خود 1 میلیارد ثانیه 31 سال و 8 ماه و 19 روزه، نزدیک 32 سال میشه 1 میلیارد ثانیه. یعنی ما اگر در هر ثانیه 1 عدد رو بشماریم 31 سال طول میکشه. اما آیا میتونیم این کارو کنیم؟ در هر ثانیه میتونیم 1 عدد بشماریم؟ از 1 تا 1000 رو بله، ولی از 100,000 به بالا، 100 میلیون به بالا، اعداد بالاتر از 10 میلیون و 100 میلیون رو نمیتونیم تو 1 ثانیه تلفظشون بکنیم. مثلا ببینید این عدد رو 124,798,458، این چقدر شد؟ 3 ثانیه. هر 3 رقم 3 ثانیه، 1 ثانیه زمان میبره. حداقل 2.5 ثانیه تلفظ یه همچین عددی از 100 میلیون به بالا از ما زمان میگیره. 124,798,456، 124,798,457. اگر بتونیم بشمونیم و توپق نزنیم و گیر نکنیم توی شمارش، 2.5 ثانیه نیاز داره برای تلفظ هر عددی. بعد خواب و خوراک استراحت هم که میخوایم 1/4 روز که 6 ساعت باشم در نظر بگیریم، ببینید چی میشه. حالا 2.5 ثانیه در نظر بگیریم، 31 رو ضرب در 2.5 میکنیم میشه 77.8 سال، درسته؟ و بعد 1/4 روز 6 ساعت هم در نظر بگیریم، در طول این مدت 25 سال هم اضافه میشه برای خواب و خوراک و استراحت که بتونیم زنده بمونیم. یه چیزی بالاتر از 100 سال میشه مجموعش. یعنی به جرأت میتونیم بگیم برای شمارش 1 تا 1 میلیارد بیش از 100 سال زمان نیازه. 100 سال زمان کافی نیست. اگر کسی ادعا میکنه که میتونه زودتر بشموره، از الان شروع کنه بشموره، هر موقع که رسید به 1 میلیارد 1 میلیارد تومان جایزه بگیره. بله قطعا کسی نمیتونه این کار بکنه. به هر حال این مفهوم 1 میلیارد. و اگر ما بخوایم عظمت هستی رو درک بکنیم، باید ببینید این پایه ها رو ابتدا درست بکنیم. ذهنیت های غلط نسبت به این اعداد و نسبت به عظمت اعداد، با اینکه اینقدر سرکار داریم با اعداد، وجود داره. بعد حالا ببینید نسبت به عظمت خدا چقدر ذهنیت های غلط هست. و اگر اینجا پله پله بالا نریم، نمیتونیم عظمت خدا رو به درستی بیان بکنیم. خب حالا در کنار خورشید گفتیم 200 تا 300 میلیارد ستاره، نه 1 میلیارد، نه 10 میلیارد، 200 تا 300 میلیارد. خب اینا آیا از خورشید بزرگترند یا کوچکترند؟ دانشمندان دستبندی کردند. ببینید اولا این تصاویری که میبینید تراکم ستارگان رو نشون میده در یک قاب کوچک یه دوربین ساده. شما اگر بخواید یه تلسکوپ ساده به آسمان نگاه بکنید یه همچین تصاویری رو میبینید. تراکم رو ببینید چقدر بالاست. وقتی میگن 200 تا 300 میلیارد، حلکی که نگفتن. البته بعضی میگن چطور شمردن؟ این تخمینه. اما تخمین دو جور داریم. تخمینه بر اساس حدس و گمانه که غلطه. مثلا الان در فلان جا چقدر جمعیت ایستاده مثلا؟ نمیدونیم. هرچی بگیم غلط. اما اگر ببینیم انبوه جمعیت رو بعد حدس بزنیم. این حدس و گمان بر مبنای رؤیته. این قابل اعتباره. دانشمندان هم حدسی که میزنن نسبت به تعداد ستارگان حدس بر مبنای رؤیته. یه لکه رو میشمارن، بقیه رو محاسبه میکنن، تخمینن. شما هم یه گونی برنج رو میتونید محاسبه کنید، چند تا دانه برنج توشه، 10 گرمش رو میشمارید، بقیه شو محاسبه میکنید و میگید مثلا اینقدر. این نزدیک به واقعه و درسته. حالا 200 تا 300 میلیارد ستاره‌ای که در کنار خورشید، اینها آیا از خورشید بزرگترن یا کوچکترن؟ دانشمندان حجم ستاره ها رو دسته‌بندی کردن. میگن بعضی ستاره ها کوتوله هستن، بعضی متوسطن، بعضی غول‌پیکرن، بعضی فرا غول‌پیکرن، بعضی ابر غول‌پیکر هستن. و خورشید جزء کدوم دسته است؟ دانشمندان میگن جزء کوتوله ها. خورشید یک ستاره کوتوله است، کوتوله زرد. و میدونید که ستاره هایی که رنگشون زرده کم حرارت ترین ستاره هستن، زرد و قرمز. بعد ستاره های سفید، آبی، ستاره های سبز رنگ که اگر بشه با چشم غیر مسلح تشخیص داد، اینا دماشون بسیار بسیار بالاتر از ستاره های زرد و قرمزه. خب بلکه میلیون ها برابره. خورشید یک کوتوله زرد، گرچه خودش خیلی بزرگتر از زمینه، اما نسبت به سایر ستاره هایی که در کنارش هستن کوتوله است. حالا ببینیم که اونایی که بزرگتر از خورشید هستن چقدر بزرگترن. این تصویر رو ببینید. این تصویر مقایسه زمین با خورشید و بعد ستاره های بزرگتره. این زمین ماست که در مقابل جسه ما واقعا خیلی غول‌پیکره. اما همین زمین در برابر خورشید، ببینید خورشید چقدر از زمین بزرگتره. آنقدره که زمین در برابر خورشید تقریبا هیچه. بعد ببینید متوسط ها در مقابل خورشید چقدر بزرگترن. این یک ستاره متوسطه که دارید میبینید. از خورشید چقدر بزرگتره؟ آنقدر که خورشید در مقابل او هیچه. بعد ببینید غول‌پیکرها چقدر از متوسط ها بزرگترند. دقت فرمودید. بعد حالا فرا غول‌پیکرها و بعد ابر غول‌پیکرها. ببینید حالا اینجا خورشید ما کجاست؟ زمین کجاست؟ ما کجا هستیم؟ همین ستاره فرا غول‌پیکر که در کهکشان راه شیریست، دانشمندان میگن قطرش 2 میلیارد و 800 میلیون کیلومتره. خب ببینید در مقایسه با قطر زمین که 12,000 کیلومتره، قطر این ستاره فراغول‌پیکر 2 میلیارد و 800 میلیون کیلومتره. دور زمین رو با یه هواپیمای معمولی که 900 کیلومتر در ساعت سرعت داره، از تهران تا مشهد مثلا یه ساعت میره، دور زمین رو بخوایم با یه هواپیما اینطوری بزنیم چقدر طول میکشه؟ کمتر از 2 روز، کمتر از 48 ساعت. چون دور زمین 40,000 کیلومتره. یه دور کامل دور زمین 40,000 کیلومتره. حالا این هواپیما بخواد دور بزنه 40,000 کیلومتر رو چقدر طول میکشه؟ با سرعت 900 که بره 42-3 ساعت طول میکشه. 2 روز، کمتر از 2 روز. اما دانشمندان میگن دور این ستاره فراغول‌پیکر رو اگر با هواپیمای معمولی بخوایم بزنیم چقدر طول میکشه؟ 1100 سال زمان نیازه تا ما یه دور دور این ستاره فراغول‌پیکر بزنیم. حالا بگذاریم بریم سراغ اینکه حالا ببینیم فاصله بین این ستاره ها چقدره. میدونید که ما در یک شب صاف وقتی آسمان رو میبینیم، آسمان پرستاره رو، اینو از این به بعد دقت بکنید، وقتی در کبیر آسمان پرستاره رو ببینید تمام این ستارهایی که میبینید بلا استثناء اون چه که به چشم شما میاد از خورشید بزرگترن، اما غالب مردم فکر میکنن که اینها این ستاره ها از خورشید کوچکترن، در حالی که اینطور نیست. همه این ستاره هایی که در یک شب صاف میبینید از خورشید بزرگترن. تمام اجرام آسمانی که در یک شب صاف پر ستاره در کبیر، که حتما من توصیه میکنم برید به کبیر رو آسمانش رو ببینید، غیر از این چند سیاره، این چهار سیاره زهره، مریخ یا مشتری و زحل که با چشم عادی دیده میشه، اینا سیارات خورشیدن که خیلی نزدیکن به ما و ما میبینیمشون، و ما هم که قمر زمینه، غیر از این پنج جرم دیگه بقیه اجرام آسمانی این همه ستارن و از خورشید بسیار بسیار بزرگترن، ولی چون فاصله شون از ما خیلی زیاده ما اونها رو ریز میبینیم و اونها رو به صورت یک جرم کوچولو میبینیم، در حالی که خیلی بزرگن ولی فاصله شون از ما زیاده. بله، ماه چون فاصله اش از ما به ما خیلی نزدیکه، ما ماه رو با اینکه کوچکتر از زمینه خیلی درشت و واضح میبینیم. ماه 1/52 کره زمینه، یعنی داخل زمین 52 تا کره ماه جا میشه، ولی چون فاصله اش خیلی کمه ما ماه رو خیلی درشت و بزرگ میبینیم. حالا ببینیم فاصله ستاره دیگر با خورشید چقدره. میدونید که فاصله ها رو با نور میسنجن، نور مقیاس فاصله های بین ستاره های آسمانه. نور در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه. 300 هزار کیلومتر میگن از اینجا تا کجاست؟ 7.5 بار دور کره زمین. وقتی دور کره زمین 40 هزار کیلومتر باشه، 7.5 بارش میشه 40 هزار کیلومتر. 7.5 بار سرعت نور میشه 40 هزار کیلومتر. خب پس نور در یک ثانیه مسافتی رو معادل 7.5 بار دور کره زمین حرکت میکنه. دقت فرمودید؟ حالا با این سرعت میخوایم بریم یه سری به اجرام آسمانی بزنیم. نزدیکترین جرم به زمین ماه، که حالا فاصلهش با ما چقدره؟ 382 هزار کیلومتر. این فاصله رو نور 1.25 ثانیه طی میکنه. اگر ما سوار بر یه مرکبی از نور بشیم که با سرعت نور حرکت میکنه، یه مرکبی که با سرعت نور حرکت میکنه، اگر البته بتونه دوام بیاره، چون هر چیزی با سرعت نور حرکت کنه خودش تبدیل به نور میشه، تبدیل به انرژی میشه، باقی نمیمونه چیزی ازش. حالا فرض کنید که یه همچین مرکبی باشه که با سرعت نور حرکت بکنه، ما 1.25 ثانیه دیگه به کره ماه میرسیم با این مرکب. اگه ادامه بدیم به سمت خورشید، فاصله خورشید تا زمین چقدره؟ 150 میلیون کیلومتر. این فاصله رو ما با این مرکب نوری چقدر میتونیم طی کنیم؟ 8 دقیقه و 20 ثانیه. فاصله نوری خورشید با ما 8 دقیقه و 20 ثانیه است. خب حالا میخوام از خورشید عبور کنیم، بریم به نزدیکترین ستاره بعد از خورشید. در بین 200 تا 300 میلیارد ستاره‌ای که وجود داره، نزدیکترین ستاره بعد از خورشید دانشمندان میگن مجموعه قنطورس. مجموعه قنطورس 3 تا ستاره توش هست، بتا و دلتا و پروکسیمای قنطورس. این 3 تا تقریبا یه فاصله رو با خورشید دارن، اما چقدر فاصله شون که نزدیکترین ستاره هم هستن؟ 4 سال و 3 ماه نوری با خورشید فاصله دارن. یعنی ما با همون مرکبی که ما رو تا کره ماه 1.25 ثانیه میبره و تا خورشید 8.20 ثانیه ادامه مسیر بدیم، 4 سال و 3 ماه دیگر میرسیم به نزدیکترین ستاره ها که مجموعه قنطورس باشه. این تازه نزدیکترین ستاره است. بعد از این دیگه ستاره های دیگر فاصله هاشون با خورشید خیلی بیشتره. حالا خود یک سال نوری چند کیلومتره؟ یک سال نوری 9.46 میلیارد و 800 میلیون کیلومتر، نزدیک 10 هزار میلیارد کیلومتر. 10 هزار میلیارد کیلومتر. حالا 4 سال نوری میشه چقدر؟ 4 سال و 3 ماه میشه چیزی بالاتر از 40 هزار میلیارد کیلومتر. حالا این عدد خستتون نکنه، من میخوام فقط درکتون از عظمت هستی این مقداری بیشتر بشه. خب این 200 تا 300 میلیارد ستاره در کجای آسمان هستن؟ آیا کل ستاره‌های آسمانن؟ نه، اینا فقط در کهکشان راه شیری هستن، یه مجموعه کوچولو در آسمان که بهش میگن کهکشان. البته کهکشان‌ها خیلی بزرگن، ولی خب حالا عرض خواهیم کرد که کهکشان ما چقدر بزرگه، ولی این یه مجموعه است، مجموعه‌های دیگر هم وجود داره. 200-300 میلیارد ستاره تو این کهکشان ما وجود دارن که همه در حال گردش به دور مدار کهکشان هستند. خب دقت بفرمایید که شما در یه شب صاف کبیری میتونید یه همچین تصویر رو در آسمان ببینید. این یکی از بازوهای کهکشان راه شیری است. بله. و بعد حالا شما اگر بخواید با یه دوربین ببینید، میتونید ستاره های دورتر رو در توی جاهای دورتر در کهکشان ببینید، ولی آنچه که در یه شب در کویر میبینید مجموعه است که فقط در گروه محلی که خورشید توش هست میتونید ببینید. فقط افراد محله خورشید رو میتونید ببینید، نه اینکه حالا ستاره های دورتر رو. حالا این کهکشان خودش چقدر بزرگه، من مسائل دیگر رو که حالا اینجا باید میگفتم فاکتور بگیرم که به سرعت پیش بریم. ببینید خود این کهکشان راه شیری که ما توش هستیم، بله من قطرش رو عرض بکنم فقط که چقدر بزرگی، تا انشالله بقیه بحث رو جلسه بعد عرض بکنیم. این کهکشان ما قطرش 120 هزار سال نوری است. با مجموع بازوهاش میشه 200 هزار سال نوری. یعنی اگر از این طرف کهکشان بخوام بریم اون طرف، 120 هزار بعضی جا تا 200 هزار سال باید با سرعت نور بریم تا برسیم اون طرفش. حالا عجایبی تو این کهکشان وجود داره، ستاره هایی وجود دارن، ستاره های عرضم بزرگتون که عجیبی که امروزه تازه دانشمندان تازه تو این دهه اخیر کشف کردن، ستاره هایی که مثل کوبه در صدایی شبیه کوبیدن ازشون ساطع میشه، همون چیزی که قرآن میفرماید و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب، که دانشمندان بهش میگن تپ اخدر، چکش های غولپیکر، که از جنجال ترین اکتشافات قرن بیستم بودن اینها. حالا بماند که اینا چه ویژگی دارن. خود این کهکشان راه شیری رو عرض کردیم، ضخامت قطرش 120 هزار تا 200 هزار سال نوریه و ضخامتش 10 تا 15 هزار سال نوری، و همه این ستاره از جمله خورشید تو این کهکشان در حال چرخش هستن. من فعلا همین مقدار رو دیگه کافی باشه تا انشالله در جلسه بعد از اینجا شروع کنیم که حالا همه این ستاره که در حال چرخشن هر کدوم یه دور دور کهکشان میزنن دیگه. خورشید ما هم هر چند سال یه بار یه دور میزنه. سرعت گردش منظومه شمسی به دور کهکشان 220 کیلومتر در ثانیه است، چیزی حدود 790 هزار کیلومتر در ساعته، یعنی هزار برابر سرعت هواپیماهای فعلی ما تو کهکشان داریم حرکت میکنیم و سرعت داریم. بله تمام شد بس. و خورشید هر 225 میلیون سال یه دور دور این کهکشان میتابه که بهش میگن یک سال کیهانی. یه دور که ما دور خورشید میتابیم میشه یک سال شمسی، یه دور که خورشید و مجموعه منظومه شمسی دور کهکشان میتابه میشه یک سال کیهانی. خب تا اینجا کافی باشه. سوال بعدی اینه که حالا در کنار کهکشان ما چند کهکشان دیگر وجود داره که انشالله اینو جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. یه مطالعه عزیزان از امروز تا جلسه بعدی کلاس راجع به همین مسائل آسمان داشته باشن. اگر طلبه هستیم حتما باید ما یه کتاب نجومی داشته باشیم، حداقل یه کتاب ساده‌ای که یک اطلاعات ابتدایی درباره عظمت هستی در اختیار ما بذاره که ما بتونیم از این طریق مخاطبینمون متربیانمون رو با عظمت هستی و بعد عظمت خالق هستی آشنا بکنیم. اینا چیزای خوبی است، خیلی هم جذابه برای جوانها و نوجوانها، زمینه سازی میشه برای اینکه خودشون عظمت خدا رو به درستی درک بکنن. اینطور نباشه که ما بهشون میگیم خدا خیلی بزرگه، نه، ما این عظمت و این جلوه رو نشونشون میدیم تا خودشون درک بکنن که واقعا آفریننده چقدر باید بزرگ باشه. توضیحاتش ان شاء الله در جلسه بعد خواهیم داد. فعلا تا اینجا کافی باشه تا جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.